دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به نام خدای مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، خوش اومدید به این بخش. از این لحظه در کنار شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم که آقای راز تهیه کننده، آقای زارعی صدا بردار، آقای طهماسبی ناظر و هماهنگی این بخش هستم و بنده علی اصغر کاکاوان که دوستدار همیشگی شما و خدمتگزار شما هستم. به اتفاق شما میشنویم درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. 600 جلسه درس مثنوی است. این جلسه رو با خواندن غزل شماره 107 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنم. ز میخانه دگر بار این چه بوی است، دگر بار این چه شور و گفتگوی است. جهان بگرفت ارواح مجرد، زمین و آسمان پرهای و هوی است. بیا ای عشق این می از چه خم است، اشارت کن خرابات از چه سوی است. چه میگویم اشارت چیست کاینجا، نگنجد فکرتی کان همچو موی است. چو زندیشه به گفت آید، چه گویم که خانه کنده و رسوای کوی است. ز رسوایی به بحر دل رود باز، که دل بحر است و گفتنها چو جوی است. در مثنوی در دفتر پنجم ما تا بیت 695 و 696 تو این حوالی خوانده بودیم. ابیاتی که خواندیم اشاره به این معنا می کرد که اصل نور در شب تاریک از ماه آسمانه و اگر ابر هم نوری داره این نور رو از ماه گرفته و اما این ابر حجاب ماه هم می شود. مولانا اینجا حول این محور بحث می کنه که هر کجا نوریست زنوار خداست، هر کجا کمالی دیده میشه از سرچشمه مطلق کمالاته، از اون منبع فیض لایزالی است. زیبایی هایی اگر در عالم دیده میشه بازگشت همه این زیبایی ها به خداونده، خوبی ها هم همینطور. و عارف آن است که در این آینه ها نماند، در این واسطه ها نماند، به جای نگاه کردن دائم در آینه به صاحب صورت نگاه کند بی واسطه آینه. و طاووس پر خود را که زیباست مانع مشاهده بیواسطه جمال حق می دانست. این مطالب رو از زبان طاووس می گوید. بیت 694 که نوبت قلب هم خواندیم این است: نور مه بر ابر چون منزل شده است روی تاریکش، یا منزل شده است روی تاریکش ز مه مبدل شده است. یعنی اگر که شما ماه ابر رو هم روشن میبینید، علتش این است که نور ماه فرود آمده بر ابر و صورت تاریک ابر رو روشن کرده، گرچه هم رنگ مه است و دولتی است، اندر ابر نور مه عاریتی است. میگوید اگرچه دولتی شده، اینجا دولتی در مقابل خصوصی و اینا نیست، دولتی به معنای ادبی، یعنی صاحب دولت شده، یعنی صاحب کر و فر شده، شکوه پیدا کرده، اقبال پیدا کرده، سعادتمند شده، منظور از دولتی اینه. میگه اگر به دلیل اینکه ابر رنگ ماه رو گرفته و زیبا شده و خوش اقبال شده، ولی شک نیست که اندر ابر نور مه عاریتی است. این نور در ابر مستعاره، یعنی ذاتی خود ابر نیست و بلکه از ماه گرفته. حالا بگذاریم که خود نور ماه هم عاریتی از خورشید گرفته، ولی فعلا در این بحث مولانا فرض رو بر این گرفته که نور ماه از خودشه. بعد میگوید که در قیامت شمس و مه معزول شد، چشم در اصل ضیا مشغول شد. این مصرع اول اشاره به آیات 7 تا 9 سوره قیامت دارد: فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. یعنی قیامت هنگامی است که چشمها خیره می شود، خیره می ماند و ماه می گیرد و خورشید و ماه که در دو مدار مستقل و جدا از هم حرکت می کردن، به تعبیر قرآن که لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار، نه خورشید را سزاست که به ماه برسد و نه شب را سزاست که از روز جلوتر بیفتد. حالا در قیامت این ماه و خورشیدی که قرار نبود با هم تصادم بکنن و یه جا جمع شن، قرآن میگه و جمع الشمس و القمر، یعنی شمس و قمر رو یه جا گرد میارن، یعنی دیگه ماه و خورشید از این وضع فعلی معزول میشن به تعبیر مولانا. در قیامت شمس و مه معزول شد. وقت چی میشه؟ وقتی ماه نباشه و خورشید نباشه، چشم در اصل ضیا مشغول شد. در حقیقت مولانا میخواهد بگوید که در این دنیا شما خدا رو به واسطه میبینید و میشناسید، اما در قیامت به اصل ضیا مشغول میشید، یعنی به اصل سرچشمه نور مینگرید بی واسطه. حالا این رو هم میشه مصرع دوم رو دو جور تفسیر کرد، یکی مطابق مذاق و مشرب اهل سنت که اونها به یه نوعی از رؤیت خداوند در قیامت قائلند. اونها از بعضی از آیات قرآن اینطور میفهمند که انسان در قیامت خدا رو میتونه ببینه، همون دیدن معمولی، حالا لابد متناسب با عالم قیامت هرچی هست، ولی زیاد تفسیر نمی کنن. میگن قرآن گفته شما به لقاء الله میرسی و یعنی خدا رو ملاقات میکنی، پس ما در قیامت خدا رو میبینیم. شیعیان و بسیاری از فلاسفه این خانش به قول معروف یا این تفسیر رو از رؤیت خدا و از لقاء الله ندارن. اونها رؤیت خداوند و لقاء الله رو در قیامت به یک معنای دیگری تفسیر میکنن، نه به این معنای دیدن ظاهری، بلکه به معنای قرب الهیه. حالا هر دو تفسیر با شعر مولانا جور در میاد که خلاصه در قیامت دیگه واسطه برای اینکه انسان در حضور خدا باشه نیست، واسطه ها کنار میرن، انسان در محضر الهیه، چشم در اصل ضیا مشغول شد. به جای اینکه بخواد به خورشید نگاه کنه که خورشید نورش از کجا گرفته، یا به ماه نگاه کنه که از کجا گرفته، به خود سرچشمه نور نگاه میکنه تا بداند ملک را از مستعار وین رباط فانی از دارالقرار. یعنی در قیامت دیگه این امور اعتباری از بین میره. این رو همه گفتن، مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان روی این معنا تأکید میکنن که در قیامت این اعتباریاتی که این دنیای ما با اون بنده و در واقع با اون اداره میشه، این اعتباریات همه حذف میشه. مثلا ما در این دنیا خودمون رو مالک میدونیم، بله قوانین حقوقی هم پدید اومده، شرع هم روی این قوانین صحه گذاشته، ولی واقعا این مالک بودن ما حقیقیه یا آریتیه؟ اگه حقیقی بود که ازمون گرفته نمیشد، ولی شما مالک همه دنیام که باشی بعد ازت میگیرن، یعنی ازت گرفته میشه، میمیری همه اینا میمونه. پس این مالکیت آریتیه، مالکیت مستعاره، اما مالکیت حقیقی است که در قیامت هست. بعد میگوید که وقتی قیامت بشه و انسان به اصل نور الهی توجه بکنه، چشم بدوزه، اونجا دیگه فرق مالکیت حقیقی از مالکیت آریتی معلوم میشه. تا بداند ملک را از مستعار وین رباط فانی از دارالقرار. اونجا انسان متوجه میشه که آنچه در دنیا بوده فانی بوده و آخرت هست که دارالقراره. این دارالقرار در قرآن آمده، یعنی سرای باقی، سرای با دوام. این دنیا دنیای گذراست، رباط یعنی کاروانسرا، و عنوان کاروانسرا یا رباط رو یا ربات رو برای دنیا به کار بردن. در کاروانسرا نکند کاروانسرا، ما همچو کاروان و جهان کاروانسرا، در کاروان سرا نکند کاروان سرا. این رباط فانی همینه، دنیا یه رباط فانیه، آخرت دارالقراره، اونجا دیگه مرگ درش نیست. و میگن یه گوسفندی رو میارن، حالا تمثیل دیگه، در قیامت سر میبرن، میگن این مرگ بود، یعنی سر مرگ رو میبرن، دیگه مرگی در کار نخواهد بود، دارالقراره. انسان در قیامت تفاوت رباط فانی، دنیای فانی رو از دارالقرار که آخرته میشناسه. دایه آریه بود روزی سه چار، مادرا ما را تو گیرن در کنار. میگوید که ما در این دنیا که هستیم یه سه چار روزی، به تعبیر قرآن حتی هین الهین، یعنی یه لختی از زمان، پاره ای از زمان، ما با یه دایه موقت آریه سر و کار داریم. دایه آریه بود روزی سه چار، یعنی در قیامت میفهمیم که این دنیا که ما رو تغذیه میکرد، ما درش رشد داشتیم و بالندگی داشتیم، این مادر حقیقی ما نبوده، این مثل دایه هایی بوده که یه مدتی استخدام می شدند، بچه رو شیر می دادند، بعد بچه رو از شیر مادر می گرفتند، با دایه خداحافظی می کردند. دنیا دایه است، دایه آریه بود روزی سه چار، مادرا ما را تو گیرند در کنار. یعنی آخرت در مقابل دنیا، تفاوت آخرت در مقابل دنیا، تفاوتش تفاوت دایه و مادره. گفت مادر را دل سوزد، دایه را دامن. بالاخره اصل مادره. میگوید که نگاه کردن به اصل نور به جای نگاه کردن به ماه و خورشید و واسطه ها مثل پناه بردن به مادره به جای پناه بردن به دایه. در بعضی از نسخه ها آمده دایه آریه بود، دایه آریه بود روزی سه چار، این ضبط هم کردن. استاد موحد بود ضبط کرده، ولی در نیکلسون ظاهرا بود آمده. پر من ابرست و پردست و کثیف، زن اکاس لطف حق شد او لطیف. برکنم پر را و حسنش را ز راه، تا ببینم حسن مه را هم ز ماه. حالا این حرف حرف کیه؟ حرف طاووسه که چندین جلسه است ما در این بحث هستیم که یک طاووسی پرهای زیبای خودش رو با منقار میکند. حالا چرا مولانا بحث طاووس رو مطرح کرده؟ برای اینکه داره اون داستان حضرت ابراهیم رو که در قرآن آمده که چهار تا پرنده رو گرفت و سر برید و گوشتاشون رو با هم مخلوط کرد و بعد از این مخلوط یه مشتر این کوه گذاشت، مشتر اون قله گذاشت، مشتر قله دیگه، و بعد اینها رو به اذن خدا به سوی خودش فرا خواند، زنده شدند و چهار تا پرنده آمدند که ابراهیم میخواست بداند که خدا در قیامت مرده ها رو چگونه زنده میکنه. رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال فخذ اربعة من الطير. این داستان که آمده مولانا اینو گرفته و تفسیر عرفانی کرده، مرغابی رو گفت، حالا طاووسی است که مورد بحثه و این طاووس اعجاب به نفس داره، خیلی خودبین، خودنگر، خودپسند، و توی طاووسا یه طاووس عاقل هم پیدا شده که برای رهایی از عجب و خودبینی داره با منقار خودش پر خودش رو میکنه. و یک آدم کنجکاوی که مولانا او رو یه بار حکیم مینامد، بر این کار طاووس خورده میگیره. طاووس میگوید که من برای حفظ جون خودم این کارو میکنم. بعد این پرده ها رو، این لایه ها رو هی عمیق تر میکنه و رفتار طاووس رو عرفانی تر نشون میده. در اولین جواب میگه که مگه تو ندیدی صیادا چه بر سر طاووسا میارن؟ پدر ما رو همین پرهای زیبا در آورده، اونا به هوای این پره که هزار تا تیر به سوی ما رها میکنن، چه بهتر که من پر نداشته باشم تا جونم سالم بمونه. مولانا اما این رو یه پرده از ماجرا میدونه، پرده مفصلتر و لایه عمیقترش همین بحث اینجاست که میگه که این پر من زیباست، ولی این زیبایی اصیل نیست در این پر، بلکه این زیبایی عاریت گرفته از زیبایی الهیه و پرتو لطف حق که این پر رو زیبا کرده. اگر در پر من لطف و لطافتی میبینی، زن اکاس لطف حق شد او لطیف، و الا خودش فی حد ذاته اونی که هست مثل یه ابریه که جلوی ماه رو گرفته، پرده است، حجابه، کثیفه. کثیف ضد لطیفه، کثیف یعنی اون چیزی که جرم داره و مانع عبور نور میشه، چگاله، فشرده است. پر من ابر است و پرده است و کثیف، زن اکاس لطف حق شد اون لطیف. حالا میگه من به مقامی رسیدم که میخوام نور رو بی واسطه ببینم، پر دیگه واسطه لازم نیست باشه، برکنم پر را و حسنش را ز راه. یعنی این از سر راه خودم این پر زیبا رو میخوام بردارم تا ببینم حسن مه را همز ماه، یعنی زیبایی ماه رو در خود ماه میخوام ببینم نه در پر خودم. این تمثیل رو مولانا جای دیگه هم آورده دیگه، که کسی که میره سر جوی آب و ماه رو در آب میبینه، بهتر اینه که سرشو بالا بکنه و ماه رو در آسمان ببینه، خود ماه رو ببینه، نه اینکه برای دیدن ماه بره ماه رو که در جوی آب انعکاس یافته ببینه. اینجا هم همینه. من نخواهم دایه، مادر خوشتر است، موسیم من، دایه من مادر است. این داستانم همه میدانن، ما قبلا گفتیم که حضرت موسی که روی رود نیل در سبدی بر سر امواج میرفت، وقتی فرعون و همسرش او رو دیدند و دلشون سوخت و محبتی پیدا کردند و این بچه را از روی آب گرفتند و برخلاف همه پسرهای بنی اسرائیل که وقتی می فهمیدند مادری پسر زاییده سرشو می بریدند و می کشتند، این بچه رو دیگه بدون اینکه از اون نوع بدبینی ها و تحقیقات بکنن، از آن خود کردن تا بزرگش بکنن. هر دایه رو آوردن، این بچه سینه اون مادر دایه رو نگرفت تا خواهر موسی که در دستگاه فرعون یک رفت آمدی داشت و برادر کوچیک خودش هم میشناخت، گفت که من یه زنی میشناسم که اونم سینه پرشیر داره و میتونه دایه بشه. گفتن برو اون رو بیار. رفت مادر موسا رو که مادر خودش بود اوورد. موسا هم تا چشمش به مادرش افتاد سینه رو گرفت. میگه که من نخواهم دایه، مادر خوشتر است. موسی هم من، دایه من مادر است. یعنی فقط مادر میتونه بر من دایه بشه. یعنی من اصل رو با فرع عوض نمی کنم، دنبال واسطه نمیخوام برم. من نخواهم لطف مه از واسطه، که هلاک قوم شد این رابطه. طاووس داره میگه، در واقع مولانا داره میگه که عارف باید اینجوری باشه که لطف و حسن جمال ماه رو به مدد واسطه دوست نداره، میخواد بی واسطه به اصل نگاه بکنه. چرا؟ چون این رابطه، رابطه یعنی همون واسطه، این باعث هلاک جماعت میشه، یعنی انسان رو نابود میکنه. این که انسان به جای دیدن خدا بره سراغ چی؟ اون چیزایی که اینا خوبیشون از خدا گرفتن. خب خیلی ها این طورن دیگه، در طبیعت نظر میکنن، در انسان نظر میکنن، به علم توجه میکنن، حتی به اخلاق توجه میکنن و خوبی ها رو، زیبایی ها رو، نظم و انتظام ها رو در ساحت های مختلف تشخیص میدن، تحسین میکنن، هنر آفرینی میکنن، اما از خودشون نمیپرسن که منشأ این زیبایی ها کیه، کجاست، این همه خوبی و زیبایی در دنیا از کجا پیدا شده. بلبلا رو میبینن که سحرگاهان چهچه میزنن، گل رو میبینن که صبح دمان شکوفا میشه، درخت ها رو میبینن که در بهار با چه لطافتی جوانه میزنن، باران رو میبینن از آسمان با چه ترنمی میبارد و همینطور در به هر جای نگاه میکنن زیبایی میبینن. خب انبیا اومدن بگن که شما این همه آثار رو که میبینید به صاحب اثر توجه بکنید. کل ما بالعرضه ینتهی الا ما بالذات. اینا همه عرضی هن، اینا اعراض از یه ذات به یه ذاتی تعلق دارن، اون ذات رو فراموش نکنید. در دعای عرفه است ظاهرن که الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، که خدایا این سرگردونی من در آثار خلقت موجب میشه که من از زیارت تو دور بیفتم. یعنی اینقدر به این و اون و اینجا و اونجا و اشیاء زیبا و زیبایی هایی که همه آثار تو هن نگاه میکنم و از این به اون میرم، از اون به این میام، تردد میکنم در این آثار، که یوجب و بعد المزار، یعنی من از رسیدن به اصل مقصود دور میمونم. این نکته عرفانی رو که مولانا اینجا گفته ما در ادعیه داریم. حالا یک حالت دیگه هم پیش میاد و اون اینی که این واسطه بماند اما به معنای عرفانی فانی فلاح بشه. این مثل ابری میمونه که، یا مگر ابری شود فانی راه، تا نگردد او حجاب روی ماه. صورتش بنماید او در وصف الله، همچو جسم انبیا و اولیا. آنچنان ابری نباشد پرده بند، پرده در باشد